چقدر پول و اسلحه و سیاست برای بنیانگذاری و ترمیم و رنگ و روغن زدن به اون خرج شده بود، ظرف چند هفته این بنا دارد فرو می‌ریزد.
18 دی ماه 1304 کل اردبی بسته از مغازم رو بستیم، اومده میرونه کل پاساش کل اردبی در روز ترکی کرد. بارزوی موفقیت
این نظام رو با منتهای دقت و قدرت ظاهری نگه داشتن. وقتی یک ضربه اساسی به آنها خورد، یکی پس از دیگری شروع کردند این نظام ها فرو ریختن و از بین رفتن.
سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. یه سلام ویژه بکنیم این دفعه به اونایی که در ایران هستن به خصوص.
بله، سلام به همه هموطنان عزیزمون در ایران که این روزها خب همه میدونیم که درگیر اعتراضات گسترده مردمیه و ما هم سعی میکنیم در این کافه فرداهای ویژه یک جوری به این اعتراضات بپردازیم و موضوعات مرتبط. البته
دقیقاً به روال هفته های اخیر در ابتدای برنامه یک مروری خواهیم داشت بر روند اعتراضات و اعتصاباتی که همکنون در ایران در جریانه.
بله، خب میدونیم که این اعتراضات با اعتصاب بازاری ها در تهران شروع شد و رفته رفته این روند گسترده تر شد و مثلا همین امروز در استان های غربی کشور به خصوص این اعتصابات خیلی به چشم اومده، اعتصابات بازارها.
دقیقاً مثلا امروز پنجشنبه 18 دی ماه در شهرهای مثل ایلام، کرمانشاه، سر پل ذهاب، روانسر، پاوه، کامیاران، سنندج، بیجار، مریوان، بانه، سقز، دیواندره، ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت و خیلی جاهای دیگه مغازه‌های زیادی در بازارها تعطیل بودن.
و البته در شهرهای دیگه هم میشه نشانه‌های پررنگ از این حرکت اعتراضی رو دید که خیلی از کارشناسان معتقدن اعتصاب بازارها میتونه ضربه کاری تری رو هم به حاکمیت بزنه.
بله، جالبه که اعتراضات این روزها داره به سمت نمادهای سرکوب و تمثالهای حکومتی میره. مثلا دیشب چهارشنبه 17 دی مجسمه قاسم سلیمانی در شهر قائمیه در استان فارس به زیر کشیده شد توسط معترضین.
بله، و در همین راستا در گناباد هم در روز چهارشنبه معترضین به حوزه علمیه این شهر حمله ور شدن و عکس خمینی و خامنه ای رو پاره کردن که البته رئیس این حوزه علمیه، یعنی حوزه علمیه گناباد، نظریات جالبی داشت در این مورد.
چند لحظه قبل خب یک عده از اختشاشگرا هجوم آوردن به سمت حوزه علمیه. شاید اکثر کسایی که اونجا بودن تماشا می‌کردن، اما یک عده‌ای که شاید 15 20 نفر بود راهبری می‌کردن و دستور می‌دادن که چه کاری رو انجام بدن. دقیقاً فقط تماشاگر بودن. یعنی خب نسبت به وضعیت موجود اقتصادی خب همه اعتراض دارن. ما هم معترضیم، اما خب نسبت به این گونه رفتارها، اونم نسبت به حوزه علمی که هیچ گونه مسئولیتی به دولت نداره، نه از دولت حقوق میگیره، نه نسبت به فرآیندهای اقتصادی هیچ گونه تاثیرگذاری که بخواد داشته باشه اینجوری نیست. ما نمی‌دونیم این مسیر اشتباهیه. همه معترضیم، اما این راه و روشش نیست.
خب البته ایشون خب به وضوح داره دروغ میگه، چون حوزه‌های علمیه همیشه مثل اسفنج دارن به شدت از بودجه عمومی پول جذب میکنن و مثلا در بودجه سال 1405 که همین دولت مثلا اصلاح طلب کنونی نوشته، بودجه نهادهای دینی و فرهنگی بیش از 13000 میلیارد تومانه
و سالهاست که درها روی همین پاشته میچرخن. اما از طرف دیگه اتفاقی که خیلی خیلی بازتاب پیدا کرد، حمله نیروهای سرکوب به یک بیمارستان در ایلام و بعد به بیمارستان سینا در تهران بود برای بازداشت زخمی های اعتراضات که واقعاً تصاویر ترسناک و وحشتناکی از این رویداد بیرون اومد. بشنویم با هم صدای یک شاهد عینی رو در بیمارستان ایلام که با همکارمون ایلیا جزایری صحبت کرده.
دیروز با پافشاری و وارد بیمارستان شده بودن. در چند مرحله که به بیمارستان حمله ور شدن و با مقاومت مردم و کادر درمان مواجه شدن و قصد داشتن که جنازه ها رو ببرن که مردم اجازه نمیدادن و دنبال زخمی ها بودن، مثلا دنبال زخمی ها بودن و هی تاکید کرده بودن تا تونستن وارد بیمارستان بشن و هر کسی رو میدن کتک میزدن، چه آدم عادی چه کادر درمان، چون کادر درمان هم زیاد مقاومت کردن، همه رو کتککاری کردن. ولی در این سر و صدا و جیغ و دادی که بود با مقاومت مردم مواجه شدن، چند نفر رو دستگیر کردن که از افراد داخل بیمارستان بودن، از افراد زخمی نبودن، اونها رو بردن و با پافشاری مردم دوباره از بیمارستان خارج شدن.
بله، البته خب لازم به یادآوری که همکارامون به خاطر امنیت این شاهد عینی صداشون رو عوض کرده بودن و در همین راستا حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق هم با بازنشر فیلم حمله ماموران به بیمارستان ایلام نوشت که یورش به بخش‌ها، ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشک‌آور گلوله جنگی جنایتی آشکار علیه بشریت است.
ولی خب معاون رئیس جمهوری ایران در پاسخ به خبرنگاران در این مورد هم از رو نرفت و گفت
امراجی بیمارستانی که تو افتاده بود، وقتی که شما یک گروهی میرن بیمارستان اشغال میکنن، به نظر شما باید این انتظامی چی کار میکرد؟
مطابق با آخه سینا که الان در تهرانم بود، باز گازا اشکاور خطرناکه برای بیمارا. آقای دکتر
پزشکیان دستور دادن در حد که واقعا به امنیت ملی به اصطلاح خدشه‌ای وارد نشه، به نهایت با مردم معترض، هیچ برخورد امنیتی با مردم معترض، کسانی که اعتراض دارن، هیچ برخورد امنیتی.
حالا بگذاریم که طرف اصلا زیر بار نمیره، ولی جالبه که میگه پزشکیان دستور داده، یعنی ایشون باید دستور بده تا به بیمارستان حمله نکنن. بعدم اصولا دستورات آقای پزشکیان رو حتی کسی تو همون اتاق هیئت دولت هم جدی میگیره، و یعنی اگه دوباره نیروی سرکوب اومد تو بیمارستان مردم رو بزنه، مردم به اون حیوله باید بگن رئیس جمهورتون دستور دادی که ما رو نزنی، بعد یارو هم میگه او باشه خوب شد که گفتین من نمیزنم. خیلی عجیبه اینا واقعا.
بله، به هر حال دامنه اعتراضات به طور روزانه داره افزایش پیدا میکنه و امیدواریم که در نهایت بهترین اتفاقی که به صلاح مردم خوب و دردمند و درد کشیده ایران بیفته و همه راحت بشن.
تو کش ما رو هر جا که دیدی، تو ابزار سیستم پلیدی، بزن توی مغزم، بزن توی چشمام، با کش لعنتی. من هنوز همینجام، تو با توپ رنگی رو من نشونه حق کن، از اجمه هات کور کن، به مردنم کمک کن، بزن با تو ما تو توی مغز و پاهام، بزن لعنتی، بزن نکنه این راهام. مرده بودیم زنده شدیم، ملت آینده شدیم، تا سر زفاد زنیم، یک سر فریاد زنیم. مرده بودیم زنده شدیم، ملت آینده شدیم، تا سر زفاد زنیم، یک سر فریاد زنیم.
خب به هر حال همه شنیدین دیگه به اصطلاح ماجرای ونزوئلا و اتفاقاتی که برای نیکولاس مادورو رئیس جمهور دیگه الان سابق این کشور افتاد، و ما هم بران شدیم که تو این برنامه امروز و فردا یک نگاهی اصلا به این قضیه ونزوئلا بندازیم و ببینیم چطور شد که ونزوئلا اینجوری شد. و میتی وقتی شنیدیم که این آقای مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا دستگیر شد، شاید بعضیا یه ذره اولش فکر کردن که این یه خبر سیاسی معمولیه مثل همه خبرهای دیگه، اما این قضیه خدایش حتی از یه فیلم سینمایی هم هیجان انگیزتر بود.
دقیقا، اصلا شروع ماجرا یک عملیات شبانه بود، یعنی بامداد روز سوم ژانویه، در حالی که دونالد ترامپ حدود ساعت 11:30 شب قبلش دستور شروع عملیاتو داده بود، حملات نظامی گسترده آمریکا، اما حملات مفید و دقیقش به کاراکاس و چند شهر دیگه انجام شد و دیگه دیدیم که چی.
بله، و هدف دقیقاً گرفتن خود مادورو و همسرش سیلیا فلورس بود. مثل این فیلم‌های جاسوسی، نیروهای ویژه رفتن سراغ محل استقرارشون و در نهایت هم دستگیرشون کردن اونجور که دیدیم.
بعدش هم مادورو و همسرش رو با هلیکوپتر از ونزوئلا خارج کردن، اول بردنشون گوانتانامو در خاک آمریکا و بعدم به نیویورک منتقل.
بله، بعدم که مادورو و همسرش در دادگاه فدرال حاضر شدن، اتهاماتشون هم ماشاءالله خیلی سنگینه: قاچاق مواد مخدر، نارکوتروریست و داشتن سلاح غیرقانونی، که البته اونا این اتهامات رو طبیعتاً رد کردن.
جالب‌تر این که مادورو توی دادگاه گفت هنوز رئیس جمهوریه و خودش رو اسیر جنگی معرفی کرد و گفت که بیگناهه. همین هم باعث شد جلسه دادگاهش خیلی متفاوت‌تر از دادگاه‌های دیگه بشه.
اما از اون طرف واکنش‌های جهانی هم جالب بود دیگه. یه عده این عملیات رو نقض قوانین بین‌الملل دونستن، یه عده‌ام گفتن که دیگه وقتش بود که ونزوئلا یه تغییری بکنه دیگه.
تو خود ونزوئلا هم اوضاع دو تکه شد. بعضی اعتراض کردن، بعضی هم گفتن که این یه فرصت سیاسی و ریختن تو خیابون به رقص و شادی. بعد هم معاون مادورو به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند خورد تا بگه دولت هنوز سر جاشه.
ایالات متحده هم رسما اعلام کرد که این اقدام بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده. اما چیزی که این داستان رو کم سابقه کرده اینه که یک رئیس جمهور در قدرت توسط نیروهای ویژه یک کشور دیگه، یعنی آمریکا، دستگیر و به خاک اون کشور منتقل شد.
برای همین این داستان فقط ماجرای داخلی ونزوئلا نیست. پای حقوق بین الملل، حاکمیت کشورها، روابط آمریکا و دنیا و حتی آینده نفت و سیاست جهانی هم وسط.
بله، پس خلاصش اینه که یک عملیات ناگهانی شبانه، دستگیری بی سابقه، انتقال به نیویورک اتفاق افتاد و حالا هم دنیا نشسته ببینه که آخرش چی میشه.
و ما هم مثل بقیه داریم نگاه میکنیم ببینیم این پرونده کی و چطوری بسته میشه. یه چیز دیگه هم که جلال تصمیم گرفتیم بریم سراغ ماجرای ونزوئلا و برکناری مادورو، حالا به هر شکلی مقایسه هایی بود که میشد.
بله،
ونزوئلا
بله،
و جمهوری اسلامی ایران و اینکه شر یک دیکتاتور از یک کشوری به یک صورتی دقیقا کم شد و حالا خیلی ها منتظر نشستن ببینن که این اتفاق مشابه چگونه و چطوری و چه زمانی ممکنه که در مورد ایران
به خصوص که همزمان شده با این اعتراضاتی که الان در ایران هست و طبق معمول در شرایط حساس کنونی هستیم. و حالا ما تو برنامه هم بررسی میکنیم که ببینیم چی میشه این ماجرا.
ونزوئلا در مورد خامنه‌ای نمیدونم حالا قابل اجرا. البته حالا هیچ بعید این نیروهای ویژه حالا آمریکا مثل کوانتوم مثل شبح میمونن، اینا مثل در واقع همه جا و احتمال حضورشون احتمال زیر تخت خامنه‌ای هم باشن. حالا یاد اون مستند سه قسمتی برم ببینم به نام شکار آمریکایی که مقر مخفیگاه بن لادن در واقع چطور یورش بودن. ولی به هر حال ما نیاز به کمک داریم، گفتنش هم هیچ خجالت نداره. مگه مردم سوریه، عراق یا لیبی به تنهایی تونستن دیکتاتوراشون رو ساخت؟ ما با یک حکومت دندان مسلح و خشمی و درنده خوب، یعنی رژیم اشغالگر ولایت فقیه مواجهیم که فقط خون پاک ایرانی ها ریخته میشه. ایرادی نداره ما تقاضای کمک کنیم.
حالا سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
سلام مهدی،
خیلی ممنون ازت. و اینکه همین الان حرفمون رو شروع نکرده میخوام بگم که ازت تقاضا بکنم که فردا هم بیای تو کافه و راجب ونزوئلا صحبت بکنیم. اتفاقاتی که بعد اتفاقاتی که اونجا داره میفته. امروز میخوایم راجب یک گفتگویی که اخیراً انجام دادی با یک بگی مقام اسرائیلی،
تحلیلگر
اسرائیلی آقای راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو. یک بحثی که خیلی مطرح هست به خصوص در این یکی دو هفته اخیر پس از شروع دور تازه اعتراضات در ایران و به خصوص پس از ماجراهای ونزوئلا، این هستش که آیا اسرائیل دوباره دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد یا نه؟
بله، سوال مهمی است و سوال بسیار کسانی در خصوصا داخل ایران، با توجه به اینکه حالا در کنار مسئله اعتراضات هر یک صدایی که در خیابان‌ها و شهرها و آسمان شنیده میشه، این سوال مطرح میشه که چه اتفاقی داره میفته، مخصوصا بعد از اینکه آقای نتانیاهو رفت به آمریکا و در فلوریدا دو سه روزی رو با رئیس جمهور آمریکا گذروند در اونجا و صحبت از این بود که آیا برنامه ریزی داره انجام میشه برای یک اقدام نظامی. در این گفتگویی که داشتم و کلن وقتی که نگاه میکنی به نظرات تحلیلگرانی مثل رزیمت، آقای زیمت میگه که به نظرش این اتفاق، یعنی یک حمله دوباره اسرائیل علیه ایران، الزاماً نباید همین فردا اتفاق بیفته. درسته که اسرائیل صحبت از این میکنه و آقای نتانیاهو همین روزها هم بار دیگه درباره برنامه موشکی ایران، برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکنه و میگه که ما نمیخوایم که اجازه بدیم که این توسعه دوباره پیدا بکنه، اما رزیم میگه که الزاماً نباید الان در این لحظه این اتفاق بیفته. اما چیزی که او هشدار میده اینه که میگه این نگرانی وجود داره که به خاطر اینکه طرفین خیلی به اصطلاح دست به اسلحه وایستادن در مقابل هم دیگه، یک سوء محاسبه موجب بشه که این درگیری نظامی دوباره اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ایران که حالا در همین روزهای اخیر هم باز قبل از آغاز اعتراضات یک رزمایشی رو داشت انجام میداد، تستایی رو داشت انجام میداد در زمینه برنامه موشکیش، مثلا این رو اسرائیل تعبیر به این بکنه که ایران داره آماده یک اقدام پیشگیرانه میشه. در صحبت‌های یک بیانیه شورای دفاع همین روز سه‌شنبه منتشر کرده بود که در این بیانیه هم اتفاقا اشاره شده بود که ما منتظر این نخواهیم بود که حالا طرف مقابل تهدیدش رو بکنه، ما اگر قرار باشه اقدام پیشگیرانه بکنیم این کار رو انجام میدیم.
چقدر در حرف هست، چقدر در عمل ممکنه که همین چطور؟ اون هم با توجه به تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ضرباتی که حالا دو طرف تا یه حدی به همدیگه ضربه وارد کردن، کمتر یا بیشتر، ولی توان بازیابی ایران خیلی کمتر از اسرائیل هست.
ببین، دقیقاً اینها همه فاکتورهایی هست که وقتی تحلیلگرانی که ما باشون صحبت میکنیم به این عرصه نگاه میکنند، همه این فاکتورها رو میسنجند، به این نتیجه میرسن که بله، ممکنه که ایران در موقعیتی نباشه که بخواد یک اقدام مثلا پیشگیرانه رو انجام بده. اما سیاست و این وضعیت هم در نهایت اگه بخوایم فکر بکنیم کمی پیشبینی ناپذیر هم هست. ما در یک شرایطی داریم صحبت میکنیم که ممکنه حکومت جمهوری اسلامی خود رو در چنان وضعیتی از خطر و تهدید ببینه که فکر بکنه که شاید باید این اقدام پیشگیرانه رو انجام بده. چه بسا که افرادی هستن در داخل ایران، در همین دو سه هفته اخیر خیلی بحث داغی بود بین گروهی از تحلیلگران که چند نفری میگفتن که اصلا ایران باید بره به سمت اون اقدام پیشگیرانه به خاطر اینکه دست پیشو بگیره که پس نیفته یک چیز این چنینی. اما اون چیزی که رزیمت میگه که الان اگر که با اون چیزی که روی زمین وجود داره تحلیلگران منصف و عاقلی بخوان فکر بکنن، اسرائیل الان تصمیم به حمله در این مقطع نداره. گزارش‌های هم منتشر شده بود در تلویزیون کان اسرائیل که آقای نتانیاهو به روسیه این پیام رو داده بوده که الان در صدد انجام حمله نیست، حالا راست و دروغش با گزارش‌هایی که منتشر میشه در این زمینه. اما وضعیت حال
یه حدود یک ماه دو ماه پیش هم گفتگوی تلفنی انجام داده بودن،
صحبت از این بود که این پیام‌ها منتقل شده، آمده رفته، که البته علی خامنه‌ای میگه که این به خاطر قدرت ما
ماست که چنین روی کردهایی از طرف مقابل ابراز میشه. ادعاش این هست، میگه این قدرت ماست، این قدرت به گفته او ملت ایرانه که این گفته ها مطرح میشه. اما وضعیت کنونی بسیار وضعیت روی لبه ارزیابی میشه و هر لحظه میتونه به هر سمتی گرایش پیدا بکنه.
خب قرار بود راجع به ونزوئلا فردا صحبت بکنیم، اما در گفتگو با راز زیمت یک پرسشی هم راجع به ونزوئلا و مقایسش با وضعیت ایران، حالا سرنگونی مادورو و آینده ونزوئلا و سرنگونی احتمالی جمهوری اسلامی و آینده ایران پس از جمهوری اسلامی چه پرسشی مطرح کردی و چه شنیدی؟
آدم‌های تحلیلگرانی مثل آقای زیمت معتقدند که این اتفاقا سناریویی که در ونزوئلا اتفاق افتاده که حالا فردا بیشتر دربارش میتونیم صحبت بکنیم، این اتفاق در ایران هم ممکنه پیش بیاد، به شکل اینکه نه یک تغییر رژیم قطعی و 100%، بلکه تغییراتی در رژیم کنونی اتفاق بیفته
با دخالت خارجی.
مسئله دخالت خارجی باز یک شکل شمایل دیگری داره. مثلا آقای زیمت در اسرائیل نشسته و از روی کرد دولت اسرائیل به ما میگه و میگه که به هر حال اسرائیل تمایل نهاییش و آرزوی نهاییش در ایران تغییر رژیمه و بنیامین نتانیاهو هم صحبت از این کرده در طول همین روزهایی که اعتراضات در جریان بوده که اسرائیل تمایل داره که این اتفاق بیفته، اسرائیل باور داره به قدرت مردم ایران که میتونن این کار را انجام بدن و نگاهش این چنینیه. اما درباره مسئله دخالت خارجی آقای نتانیاهو صحبت نمیکنه. اون تهدیدی که ما از دونالد ترامپ شنیدیم پیرامون کشتن معترضان و هشداری که به مقام‌های جمهوری اسلامی میده که من ممکنه که بخوام اقدام بکنم در صورتی که این کشتن ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، تا فردا.
دور از روی تو زن دورم ز تو، دور از روی تو زن دورم ز تو، که از غم رنج تو رنجورم ز تو، که از غم رنج تو رنجورم ز تو، دور از روی تو زن دورم ز تو، دور از روی تو زن دورم ز تو، که از غم رنج تو رنجورم ز تو، که از غم رنج تو رنجورم ز تو، تا که رنجوری تو فکرت میکنم، تا تو رنجوری ندانم یا منم، تا که رنجوری تو فکرت میکنم، تا تو رنجوری ندانم یا منم.
خب جلال شاید خیلی ها یه سوال جدی داشته باشن و اونم اینه که این همه کشور تو دنیاست، چرا ونزوئلا انقدر یه هو مهم شد که نصف دنیا روش زوم کردن؟ یعنی یه تیکه نقش هست دیگه، مگه چیه؟
بله خب این در حالی است که ونزوئلا واقعا فقط یه تیکه از نقشه نیست و بخشی از گنج سیاره زمینه. یعنی اگه کره زمین رو صفحه بازی مونوپولی در نظر بگیریم،
بله،
ونزوئلا خونه یه که روش نوشته بیشترین ذخایر نفت اثبات شده جهان، یعنی بیشتر از عربستان و ایران حتی.
خب پس یاد همون نظریه مهم و قدیمی میفتیم که هر کی نفت بیشتری داره مهمتر به حساب میاد تو دنیا.
و تازه فقط نفت هم نیست دیگه، ونزوئلا خیلی نفت داره و مهمتر از اون این که دسترسی راحت به دریا و همسایگی با آمریکا هم داره و یه بازار مهم منطقه‌ای به حساب میاد.
بله ونزوئلا عملا یک شاهراه نفتیه، نفتش هم سبک نیست، سنگینه، یعنی پالایش خاص میخواد و قرارداد خاص و پول خاص. بعدم یادمون نره که 80-90% درآمد این کشور از همون نفت بوده، یعنی اقتصادش مثل آدمیه که به جای 2-5 کلیه داره ولی فقط با یه شش نفس میکشه.
بله تازه کارشناسان میگن البته سبب گناهش پای خودشون که این کشور علاوه بر نفت، طلا، گاز، آلومینیوم، آهن و حتی ذخایر ارزشمند کمیاب هم داره. رسماً لامصب یه جور سبد نعمت‌های طبیعی.
ولی نتیجه‌اش چی شده؟ با این همه ثروت مردم فقیرن، تورم نجومیه، صف نون و دارو و نخود و بیام که برقرار و مهاجرت چند میلیونی هم اتفاق افتاده.
بله اینجاست که دنیا میگه اگه کسی بتونه این کشور رو جمع و جور کنه، گنجی به اسم ونزوئلا تو دستشه.
و برای همینم الان تنها نکته‌ای که آمریکا بعد از خلع مادورو روش دست گذاشته، نفت این کشور رو میگه باید این به سر و سامون برسه.
آره و یه نکته مهمتر، ونزوئلا در قلب آمریکای لاتینه، هر تغییری اونجا موج درست میکنه، الگو میشه، الهام میده و میتونه تغییرات بزرگتر قاره‌ای رو رهبری کنه اصلا این کشور.
پس اینکه اونجا کی روی کاره، کی سقوط میکنه، کی با کی قرارداد میبنده، فقط مسئله داخلی ونزوئلا نیست.
دقیقاً مثل اینه که وسط یه محله خیلی حساس یکی تو خونه‌اش چند هزار لیتر بنزین نگه داره، خب این همه همسایه‌ها رو نگران میکنه دیگه.
پس اگر بخوایم خلاصش کنیم، ونزوئلا مهمه چون نفتش زیاده، موقعیتش حساسه، ذخایرش استراتژیکه، بحرانش منطقه‌ایه و آیندهش میتونه بازی انرژی دنیا رو تغییر بده.
همین، و برای همینه که همه دعوا بر سر همین یه تیکه نقشه است. ولی از همه مهمتر اینه که وسط این منافع و منابع و ثروت‌ها و تحلیل‌ها، این مردم عادی ونزوئلا هستن که سال‌هاست زیر بار بحران له،
چون یه دیکتاتور در رأس کار
متاسفانه بود دیگه. حالا انشالله دیگه نیست.
دیگر به شاخه‌های رازقی دستم نمیرسد، دیگر به لحظه‌های عاشقی دستم نمیرسد، اینجا برای دیگری قلبی نمیتپد، درمان کجاست به طبیب حاضری دستم نمیرسد، سرگرم زنده ماندن و درگیر زندگی اینجا به غنچه شقایقی دستم نمیرسد، آید زهر سو که میروم ندای مخالفی، یار موافقی دستم نمیرسد، شاید میان این هیاهو صدایی رسد به گوش، شاید کلامی جهان خفته را آورد به هوش، این های و هوی تو خالی پر از جنون و دروغ، شاید که روزی شود خاموش.
درود بر شما.
درود بر شما آقای فرید خان، حالتون چطوره؟
چه کافه زیبایی.
قربان شما، سلامت.
چه هوای سردی، من
هوا سرد
درجه.
بله بله، اینجا بسیار هوای سرد و طاقت فرسایی است.
بله.
خب فرید، در میانه این اعتراضات و ماجراهایی که در ایران هستش، برامون بگو از وضعیت اینترنت و فیلتر شکن ها و فیلترینگ و...
آره ببین، تا موقعی که حالا مثل اعتراضات قبلی اینترنتو کامل قطع نکردن که مثلا ما دو سه روز کلاً بخوایم بیخبر باشیم، یا مثل دوران جنگ 12 روزه، همچنان فیلتر شکن‌های مختلف کارهای خوبی میکنن، همچنان دارن خوب کار میکنن. من با کسایی که تو ایرانن در تماسم، مثلا دو تا از سرویسایی که بهم گفتن خوب کار میکنه، یکیش اوتلاینه، یکیش استرسنده، که اینا خیلی غیر مستقیم و غیر متمرکزن، زیاد شبیه اون سرویسای وی پی ان قدیم نیستن که حتما میرفتی یه یوزرنیم پسوردی میخریدی ماهانه، یه جور دیگه کار میکنن، بیشتر بر اساس پروکسی و ارتباط با بقیه کسایی که تو همون شبکه حضور دارن، و گویا تو این چند ساله هم خوب جواب دادم. چیزی که فکر میکنم مهمه اینه که خود این نرم افزار و فیلتر شکن ها رو هی آپدیت نگه داریم، تا موقعی که هست تا آخرین نسخه‌ای که ممکنه ازشون استفاده بکنیم آپدیت نگه داریم، و حواسمون هم باشه که اگر کسی یه لینکی چیزی میفرسته همینطوری میگه که این روی این لینک بزنید نمیدونم فیلتر شکن مجانی میگیرید، اینا ممکنه تله باشه، حواسمون به این لینک
تله ها باشه،
تله ها هم باشه، آره مطمئن باشیم از کجا داره میاد، چه خبره.
خب یه بحث دیگه هم که این روزا خیلی صحبتش هستش، AI هست و تشخیص به خصوص ویدیوها و عکس های فیک.
آره.
و واقعی. حالا مثلا سر این جریان آقای مادورو، یه سری عکس اولش در اومد از دستگیریش، بعد معلوم شد اینا همه فیک و با AI درست شده.
آره دیگه یکم هم واقعا سخت شده. منم خودم هر ویدیویی عکس چیزی میبینم، حالا چه توی ایکس چه توی اینستاگرام، یکی از کامنت هایی که الان زیاد تکرار میشه اینه که آدم ها میپرسن این واقعیه یا ای آیه یا کیک، و خیلی عجیب شده. حتی دیگه میدونید تاثیرگذاریش روی شبکه‌های خبری که این همه مثلا ما فیلتر میکنیم که این چیه این چیه، اونجا هم دیگه سخت شده، انقدر این ابزارهای هوش مصنوعی طبیعی تصویر رو درست میکنن. حالا تا یه جایی هست که برای شوخی و خنده است، مثلا درست میکنه که مادورو داره میرقصه، نمیدونم اینا، اونا رو آدم میفهمه دیگه. ولی یه سریاش هست که واقعا من فکر میکنم که مهندسی شده میان یه عکسی درست میکنن که حالا یه تغییر جهت فکری بخوام بدن، یه تأثیری داشته باشه، حواسمون باید خیلی به اونه باشه،
بعد یه فکر اساسی کرده بشه به حال این، میشه گفتش که تأثیر منفی تکنولوژی بر
آره یه جور عجیبی شده. حالا توی کار ما توی مثلا بحث رسانه و اینا قدیما اینطوری بود که قدیما منظورم مثلا دو سال پیش شده توی این حوزه تکنولوژی قدیم مثلا میشه همین پارسال دیگه قدیمه، میگفتیم که خب الان مثلا سوشال مدیا داره خبرون داره اونجا میچرخه، آدما مثلا برای خودشون میتونن هر خبری رو منتشر کنن، و بعد الان با حضور هوش مصنوعی یه طوری میشه که من دیگه اونقدر نمیتونم به خبری که از هر آدمی میاد بیرون میدونی اعتماد بکنم، بگم خب این حتما درسته، هی سوال میپرسم. قدیما این سوال این بود که این کیه، چرا داره اینو میگه، این خبر از کجا میاد. الان دیگه یه سوال اساسی میپرسی که آیا اصلا این تصویر، این فیلمی که ما داریم میبینیم واقعیه یا نه. شاید الان موقعی باشه که ما برگردیم دوباره سراغ رسانه‌هایی که حداقل یه تلاشی میکنن برای اینکه بیان چک بکنن، راست آزمایی بکنن، ببینن که این تصویرها، این اخباری که داره میاد درسته یا نه.
آره. خیلی هم خوب. یک مسئله دیگه هم که بهش برخوردیم و یک خبری هست و یک اتفاقی، آیدی جیمیل چیه؟
ببین آیدی جیمیل من آیدی یاهو مسنجر همه که در دوران دبیرستان استفاده اون موقع مثلا دوست داشتم که مثلا دی جی فری 88 مثلا.
آره مال همه تو همین مایه ها.
آره این شکلی بود و اون موقع هم خیلی تلاش میکردم که حتما همون جوری باشه که اکانت یاهو و هات میل هم هست که مثلا همشون یکی باشه و خیلی با کلاسی بود که.
خیلی ها اومدن اون موقع ها که مثلا این صحبت مثلا مال چه میدونم 15 سال پیش 20 سال پیشه، یک آیدی جیمیلی ساختند و همون مونده و الان جیمیل یکی از میشه گفتش که چیزهای جدای ناپذیر زندگی.
آره
میده
دیگه.
حتی ایمیل های رسمی، مکاتبات رسمی، بانک اینور اونور استفاده میشه با یه آیدی های عجیب غریب
و همون اکانتیه که در حقیقت وصل خب به هوش مصنوعی گوگل جمنای باش کار میکنی، شخصیتتو میشناسه دیگه جمنای که توشی هستی، کار چیه، میخواد بهت کمک کنه که ایمیل بزنه. بعد یکم زشته مثلا میخوای یه ایمیل کاری بفرستی، اسم ایمیلت هست مثلا گوگلی مگولیه 1366 مثلا. خیلی زشته دیگه. بعد الان وقتی یه خبری اومده که میشه برای بعضی از اکانت ها امکان هست و آرمارون برای همه فعال میشه که میتونی بری توی تنظیمات ایمیلت، اکانت گوگلت، اونجایی که میری اسمتو عوض میکنی و عکس میذاری اینا، پایینش آدرس ایمیلت هم هست که میتونی بری اونم تغییر بدی. من رفتم چک کردم، متاسفانه مال من نمیشه، ولی یه سری از کار
برمیگرد تغییر بدی، ولی همون ایمیل هایی که داشتی، یعنی اون آره میل باکس تغییر نمیکنه، فقط همین آیدی تغییر.
آره فقط آیدی تغییر میکنه که زشت نباشه.
تو اگر بخوای تغییر بدی احتمالاً به جای دی جی فری 1992 میکنی دی جی فری 1996.
آره دیگه 88 بود میکنمش 98. آره یه 10 سال بریم پایین.
خیلی همون
انتخابای اشتباه زندگیمون رو دیگه نکنیم.
بله یه جایی آدم باید جلوی اشتباه متوجه اشتباهات خودش بشه و اونا رو تصحیح کنه. این شکلی
من فکر میکنم باید خیلی بیشتر آب بخوریم مثلا در طی روز. آره من دو روزه دارم به همون اندازه‌ای که میگم مثلا آب بخور می‌خوریم، شادترم و راحت‌تر می‌خوابم.
اینا رو گفتی منم تشنم شد.
آره بریم آب بخوریم. حالا
هر طرف که میتازی از من خدایی میسازی، این خشت خام سرد را در آتشش میاندازی، در هر طرف چون نیزه ها زندان و جنگ و میله ها، فریاد من مخفی شده در شیهه عرابه ها.
خب دوستان شاید خیلی از مردم ایران اصلا اسم کشور ونزوئلا رو وقتی به طور جدی شنیدن که محمود احمدی نژاد توی ایران رئیس جمهور شد و ونزوئلا مهمتر از اون رئیس جمهور و رهبر سابق این کشور یعنی هوگو چاوز رو به عنوان عشق اول خودش انتخاب کرد.
بله اصلا اون موقع روابط دو طرف در حدی جدی و عاشقانه بود که وقتی احمدی نژاد پاشد با کلی شوق و ذوق رفت ونزوئلا، همون اول کار چاوز می‌خواست برش داره ببرتش به زیرزمین کاخش.
که ایران به ونزوئلا اومده، حضور داره در ونزوئلا،
که احمدی نژاد است در کاراکاس،
که احمدی نژاد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا است،
porque en este mismo instante a las 2 y media de la tarde،
چرا که در همین ساعت که الان 2 و نیم بعد از ظهر است،
vamos احمدی نژاد y yo،
آقای احمدی نژاد و بنده،
casi que desde los sótanos de Miraflores.
Miren dar واقع داخل کاخ میرافلورس
afinar la puntería rumbo a Washington.
Dar زیر زمین این کاخ دنبال این هستیم که هدفگیری بکنیم.
Van a salir de aquí unos cañones muy grandes.
Va این جو با این هدفگیری یک سری در واقع خمپاره به طرف
y unos misiles.
و یک سری موشک
porque vamos a atacar Washington.
دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خمپاره ها به واشنگتن.
عجب. بله فکر کنم که کارشناسان هنوزم دارن بررسی میکنن که چجوری از زیر زمین کاخ چاوز میخواستن با خمپاره و موشک واشنگتن رو هدف بگیرن
و یه سری از همین کارشناسان معتقدن خمپاره و موشک بهانه بوده و چاوز اینا رو بهانه کرده که رئیس جمهور محبوب اون زمان مقام معظم رهبری رو ببره زیر زمین و
بگذاریم حالا بله یه چیزی بوده بین خودشون تموم شده و رفته و البته در نطق احمدی نژاد هم مشخصه که یک ترسی بابت پیشنهاد رفتن به زیر زمین امین توی صداش هست.
خدای بزرگ و سپاسگزارم که شاهدم برادر عزیزم آقای رئیس جمهور آقای چاوز که امروز پرچم برافراشته آزادی خواهی و عدالت طلبی ملت‌های منطقه است مثل همیشه مصمم و با اراده با نگاه به افق‌های بلند آماده تلاش و خدمت به ملت ونزوئلا و همه ملت هاست.
Está dispuesto de servir como antes al pueblo venezolano.
بله، به هر حال زمان گذشت و چاوز بیمار شد و فوت کرد و اون موقع بود که اصلا احمدی نژاد دیگه به هم ریخت و پاشو سر بزن سینه بزن بودو بودو رفت ونزوئلا تا اونجا در عزای رفیق عزیز و شفیقش خاک بر سر بریزه.
اما اونجا یه جوری معرفیش کردن تو مراسم که واقعا عزاداران واقعی هم یکم خندهشون میگرفت.
سینیور محمود احمدی نژاد، پرزیدنت دی رپوبلیکا اسلامیکا دی ایران.
بله، پرزیدنت مخموق احمقی نژاد اینا واقعا انقدر در این سفر برای چاوز عزاداری کرد و انقدر عزاداری کرد و انقدر عزاداری کرد که دیگه تا مادر چاوز رو دیدم عنان اختیار از دست داد و پرید تو بغل مادر چاوز با این استدلال که مادر من و چاوز نداره، من اصلا عاشق مادر همه دیکتاتورهای کره زمین هستم.
به هر حال مهر مادر فرزندی و کارش هم نمیشه کرد.
بله،
از نظر ما مهمترین قسمت‌های روابط محمودی چاوزی همین قسمتاش بود، ولی واقعیت اینه که در قالب همین روابط و سفرها میلیاردها دلار سرمایه گذاری و رانت هم پخش شد که دیگه اونا رو همه میدانند و در این مقال نمیگنجن.
تو ملکه‌ی من بودی وسطت بودم این تزار می جنگیدم برات با 300 نفر جلو 100 هزار ولی هرچی بود دیگه تمومه شدیم از هم بیزار مثل هیتلر و استالین فرعون و قول و بنی اسرائیل مثل جنگای بین ایران و یونان و روم توی دوران باستانی باب اعظم و سلطان عثمانی مثل آشیل و هکتور یا چنگیز و ماه و جل و کل آسیا دشمن همین ما
ماریا کورینا ماچادو زنی نیست که یه دفعه از راه رسیده باشه یا با یه اتفاق و یا حتی بردن جایزه صلح نوبل معروف شده باشه. این شخص برای بخش بزرگی از جامعه ونزوئلا محصول سالها کشمکش سیاسی، شکست، سرکوب، ایستادگی و مخالفت جدی با حکومت‌های دیکتاتوری هوگو چاوز و بعد هم نیکولاس مادورو. زنی که مسیرش رو نه از راه سازش بلکه از راه تقابل مستقیم با قدرت ساخت. ماچادو توی یه خانواده مرفه به دنیا اومد و بزرگ شد. مهندسی صنایع خوند و میتونه زندگی آرومی داشته باشه، اما خیلی زود وارد سیاست شد و تصمیم گرفت علیه سیستمی بیسته که به گفته خودش کشور رو آروم آروم خفه میکرد. توی دوران هوگو چاوز و بعد نیکولاس مادورو، وقتی خیلی از سیاستمدارا یا کنار کشیدن یا با قدرت کنار اومدن، ماچادو راه دیگه‌ای رو انتخاب کرد. اون یکی از صریح‌ترین منتقدان حکومت بود، نه فقط در حرف بلکه در عمل. بارها در اعتراضات حضور داشت، از مجلس اخراج شد، تهدید شد و عملاً از هر مسیر رسمی برای رسیدن به قدرت کنار گذاشته شد. اما با همه اینها بین بخشی از جامعه، مخصوصاً مخالفای سرسخت حکومت، به یه چهره مقتدر اپوزیسیون تبدیل شد، کسی که حاضر بود برای این راه هزینه بده. اوج این مسیر هم توی انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بود. ماجرای این انتخابات اینجوری بود که خانم ماریا توی رأی‌گیری درون اپوزیسیون که پاییز 2023 برگزار شد شرکت کرد و با اختلاف بسیار زیاد، یعنی حدود 90% آرا، به عنوان نامزد اصلی مخالفای حکومت انتخاب شد. اما حکومت نیکولاس مادورو با حکم دیوان عالی محرومیت سیاسیش رو تایید کرد و عملاً اجازه نداد که ماچادو توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و اسمش رو بتونه ثبت کنه. اما خب ایشون بعد از این حذف از صحنه کنار نرفت و تصمیم گرفت نقش رهبر سیاسی اپوزیسیون رو حفظ کنه. بالاخره بعد از انتخابات درون حزبی و برنده شدن با اختلاف بالا، رهبر اپوزیسیون بود دیگه عملاً. به همین دلیل هم بعد از مدت‌ها کشمکش و چند تا تلاش ناموفق برای معرفی جانشین، در نهایت از ادموندو گونزالس اوروتیا به عنوان نامزد واحد اپوزیسیون حمایت کرد. ایشون یه دیپلمات سابقه که آدم نسبتاً آروم و کم‌حاشیه‌ای هم بوده. خانم ماچادو عملاً موتور اصلی کمپین انتخاباتی ایشون شد و کلی پشتش در اومد. در تابستون 2024 انتخابات برگزار شد و البته که حکومت مادورو اومد و پیروزی خودش رو اعلام کرد که خب اپوزیسیون نتیجه رو نپذیرفت. خانم ماچادو و آقای گونزالس رقیب مادورو تو این انتخابات اعلام کردند که کپی بیشتر از 73% از برگه‌های رأی‌گیری رو به دست آوردن که نشون میده بیشتر از 6 میلیون رأی به نفع گونزالس و تنها 2,700,000 رأی برای مادورو در صندوق‌ها ریخته شده. از اون ور نهادهای مستقل بین‌المللی هم گفتن انتخابات غیر شفاف بوده و البته از همه مهمتر اعتراضات گسترده‌ای هم توی ونزوئلا شکل گرفت. این اعتراضات از عصر 29 ژوئیه 2024، یعنی فردای روز انتخابات، به درخواست ماچادو و گونزالس توی کاراکاس پایتخت ونزوئلا شروع شد و به همه جای کشور سرایت کرد. و البته یکی از حرکات اعتراضی جالب مردمی در خلال این اعتراضات کوبیدن معترضین روی قابلمه و تابه بود. این شیوه اعتراضی ریشه در تاریخ آمریکای لاتین داره و به چند دلیل به نماد این تظاهرات هم تبدیل شد. روشی که کم هزینه بود و از داخل خونه و بالکن برای همه شهروندان قابل انجام بود، صدای بلندی ایجاد می‌کرد و در این حال به طور نمادین به وضعیت اقتصادی هم اشاره داشت. دولت مادورو هم خب مثل همه حکومت‌های دیکتاتوری و شبیه چیزی که خیلی برای ما آشناست، نیروهای سرکوب و امنیتی و گروه‌های مسلح وفادار به دولتش رو فرستاد توی خیابون‌ها که جلوی معترضین رو بگیرن و خب متاسفانه هم تعدادی از معترضین کشته شدن و هم کلی زخمی و بازداشتی داشتن. ماجرا اینقدر وخیم بود که حتی وزیر دفاع کشور هم نسبت به تکرار رویدادهای وحشتناک سالهای 2014، 2017 و 2019 میلادی هشدار داد. توی این سالها صدها نفر از معترضین به سیاستهای دولت که به خیابونها اومده بودن کشته شده بودن. واکنش‌های بین‌المللی هم مشخصه دیگه. قطعا ایران و چین و روسیه به جناب مادورو تبریک گفتن و ایشون رو رئیس جمهور مردمی و برتر ونزوئلا دونستن. و خب آمریکا و اتحادیه اروپا و آرژانتین و چند تا دیگه از کشورهای آمریکای لاتین آقای گونزالس رقیب مادورو رو به عنوان پیروز انتخابات به رسمیت شناختن. بعد از این انتخابات و اعتراضات و سرکوب معترضین و رهبرای اپوزیسیون، ماچادو برای حفظ جون خودش و جلوگیری از بازداشتش بیشتر از 16 ماه به صورت مخفیانه توی ونزوئلا زندگی کرد. اون توی مقاله‌ای توی وال استریت جورنال صراحتاً اعلام کرده که به دلیل تهدیدهای جدی دولت علیه جان و آزادیش چاره‌ای جز مخفی شدن نداره. توی همین حال و هوا و شرایط، یعنی اکتبر 2025 بود که کمیته نروژی نوبل اعلام کرد که جایزه صلح سال 2025 به ماچادو میرسه. دلیل این انتخاب هم تلاش‌های خستگی ناپذیر او برای ارتقای حقوق دموکراتیک و مبارزه برای گذار مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی عنوان شد. ماچادو همون روز اعلام خبر، یعنی 10 اکتبر، توی شبکه ایکس واکنش نشون داد و نوشت این جایزه رو به مردم رنج دیده ونزوئلا و رئیس جمهور ترامپ به دلیل حمایت قاطعش از جنبش ما تقدیم میکنه و تایید کرد که این افتخار در اصل متعلق به مبارزه جمعی ونزوئلایی ها برای آزادیه. بعدم ادامه داد که مردم کشورش برای رسیدن به دموکراسی بیش از هر زمان دیگه چشم به حمایت ایالات متحده و متحدان دموکراتیک جهان دوختند. دسامبر 2025، یعنی زمان اهدای جوایز نوبل، خانم ماچادو طی عملیات پیچیده و با لباس مبدل از طریق راه‌های دریایی دریایی و با قایق از ونزوئلا خارج شد تا بتونه توی مراسم در اسلو نروژ شرکت کنه که خب البته فرداش یعنی 11 دسامبر رسید. خلاصه بعد از نوبل موقعیت ایشون توی دنیا تغییر کرد. دیگه فقط یه رهبر اپوزیسیون داخلی نبود، تبدیل شده بود به یکی از چهره‌های شاخص مخالف دیکتاتوری. اما با همه این اتفاقات و تفاصیل یه چیزی روشنه. ماریا کورینا ماچادو امروز یکی از مهمترین مهره‌های صحنه سیاسی ونزوئلا است. زنی که از حزب و انزوا به نوبل رسید و حالا می‌خواد دوباره به میدان اصلی برگرده. اینکه این بازگشت به تغییر واقعی ختم بشه یا به فصل تازه‌ای از تنش هنوز معلوم نیست. اما داستان او دست کم بعد از دستگیری مادورو به اون شکل یکی از جذاب‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین داستان‌های سیاست در آمریکای لاتینه.
Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tú.
اما آقا جلال
جان،
یه چیزی که در ماجراهای مادورو خیلی مهمه اینه که چین و روسیه چرا اینقدر براش سینه میزدن. یعنی آدم حس میکنه مادورو براشون مثل اون دانش آموز تنبل کلاس بوده که هی رفوزه میشده ولی دو تا معلم مهربون نمیخواستن بندازنش.
آره، با این تفاوت که این معلما اون تهمه قصه اصلا مهربون نیستن، حسابگرن. یعنی روسیه و چین ونزوئلا رو دوست نداشتن و منافعشون رو میخواستن و دوست داشتن.
حالا خلاصه وضعیت اینه که چین کلی توی ونزوئلا پول خرج کرده و طلبکاره. روسیه هم نفوذ سیاسی و حضور منطقه‌ای از طریق ونزوئلا رو از همه چی بیشتر دوست داشت.
ببین، چین از اون وام دهنده های آروم و خونسردی که بهت پول میده ولی آخر ماه مثل روح جلوی در خونت ظاهر میشه. سالها همین چین به ونزوئلا وام نفتی داده، یعنی نفت بده تا قسطت صاف بشه. حالا اگه دولت الان عوض بشه، چین میترسه که یکی بیاد بگه داداش اون بدهیاتون غیر قانونی بود و قبولش نداریم.
پس چین مجبوره که تا آخر خط با احتیاط کامل کنار ونزوئلا بمونه. مثل کسی که به یه دوستش پول قرض داده ولی حالا نمیتونه کات کنه چون هنوز پولش دست طرفه.
بله بله. روسیه اما قصهش یه جور دیگه است. روسیه میگفت آمریکا تو خاورمیانه بازی میکنه، خب منم میام تو آمریکای لاتین. یعنی ونزوئلا برای روسیه یه سنگر ژئوپلیتیک توی اون منطقه که هست دیگه.
بله، همون چیزی که قدیما بهش میگفتن سر به سر گذاشتن. بله، با آمریکا، یک جور نفوذ استراتژیک و از این داستان.
آره دیگه، روسیه دوست داره نزدیک گوش آمریکا یکی باشه بگه که من با مسکو رفیقم. بعدم شرکت‌های روسی هم با نفت ونزوئلا قرارداد دارن، تحریم هم کمک کرده که این رابطه بشه یه جور کاسبی هم چی تحریم میوه.
ولی یه نکته دیگه هم هست. الان دیگه این دوتا کشور حامیان شاد و راضی مادورو نیستن، بلکه بیشتر حامیان ناراضی و گرفتارشن.
چرا؟ چون از یه طرف سقوط مادورو یعنی ریسک از دست دادن یه عالمه سرمایه و پول و نفوذ، از اون طرف باقی موندنش هم مساوی بود با ادامه بحران، تورم، فرار سرمایه، دردسر بین‌المللی و خیلی چیزای دیگه. یعنی
بله،
چیزایی که چین و روسیه اتفاقا خیلی هم چی بعدشون نمیومد ازش. بنابراین هر جور حساب بکنی اینا الان سرشون بیکلامون.
پس الان چین و روسیه دقیقاً تو این وضعیتن که نمیتونن ول کنن، نمیتونن صفر بچسبن و مهمتر از اون نمیتونن خیلی حمایت علنی بله بکنن و نم میتونن بگن که برو به سلامت.
یعنی یه جور وابستگی متقابل اعصاب خورد کن.
دقیقاً، چون بیشتر چین بیشتر اقتصادی نگاه میکنه، روسیه بیشتر امنیتی و سیاسی.
آره، ولی فکر کنم هر دو خوب میدونن که اگه بعد از مادورو یک دولت قانونی باثبات بیاد، عقلانی رفتار کنه و تعامل جهانی داشته باشه به نفع همه هست، ولی شک دارم خیلی به نفع این دوتا قول جهانی باشه.
ولی این دوتا قول به این فکر نمیکنن که اگر این کشور بره سمت بی‌ثباتی و جنگ داخلی، اون وقتی که نه نفتی میاد، نه پولی، نه قرارداد معنی داره. بله، یعنی میشن سرمایه سرمایه‌گذاران بدشانس منطقه‌ای بحران زده.
برای همینم الان اینا سیاستشون اینه که یکی به در میزنن، یکی به دیوار، یکی به نل میزنن، یکی به میخ. ولی در کل نه خیلی در برابر آمریکا کاری از دستشون برمیاد و نه به صلاحشون که کاری بکنن.
ولی این وسط مردم ونزوئلا هستن که سال‌هاست قربانی سیاست‌های چاوز مادورو، فساد داخلی، تحریم خارجی و این بازی‌های ژئوپلیتیک شدن.
پس حالا اگه جمع‌بندی کنیم اینه که چین و روسیه عاشق مادورو نیستن، عاشق منافع خودشونن و الان هم گیر کردن بین این دو جمله که اگه مادورو بره چی میشه، که خب رفت، و اگه مادورو بمونه تا کی باید هزینه بدیم که اونم دیگه بر نمیگرد.
و تاریخ هم نشون داده آخرش فقط یک چیز همیشه ثابت میمونه در سیاست: هیچ دوستی ابدی نیست، ولی این منافع کشورها هستن که ابدین.
ولی ما هم ابدی،
ما هم ابدیم. کار این کافه هم به پایان رسید. تا
ابد
ابد. فردا برمی
فردا میبینیمتون.
یک کافه که بشه توش